الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسائل حد سارق بود، رسیدیم به مسئله هفتم. مسئله هفتم، ششمی که خوندیم، مسئله هفتم مسئله ششم بحثی نداره، حالا میبینید اگه خواستید صحبت میکنیم. مسئله ششم دنباله همون بحث سابقه. ها، اون رو من شرح میدم، اون رو شرح میدم. اجازه بدید من مسئله میخواد برمیگردم با اون. در مسئله ششم بحث در این بود که مسئله نصاب سرقت این حد اقله، حد اکثر نداره، یعنی هرچه اضافه از ربع دینار بشود همون حد قطعیت ثابته، صد برابر هم بشود همانه، درست یه ربع دینار هم باشه همانه، تغییر و افزایش و تنزلی پیدا نمی کنه با اضافه شدن بر ربع دینار. عرض کردم این مسئله واضحه، ولی در این حال مانعی ندارد که یه شرح بیشتری داده بشه در اینجا. در توضیح این مسئله عرض کردم ما سه رقم میتونیم دلیل برای این مسئله اقامه کنیم. اول این است که بگیم حدود که در لسان شرع تعیین میشه، نه حدود به معنی مجازات ها، یعنی حد و مرز، سه رقمه. گاهی حد اکثر شارع بیان میکنه، گاهی حد اقل بیان میکنه، گاهی اکثر و اقل، هر دو با همه. مثال زدیم برای همه اینها. حد اقل بیان میکنه، میگه کر سلاست اشبار و نصف فی سلاست اشبار و نصف، یعنی حد اقله، بیشتر هرچه باشه باش. بنابراین مفهومش اینه که اگر کمتر شد اشکال داره، مفهومی من ناحیت الاکثر نداره. و اما مثال اونجایی که حد اکثر رو داره بیان میکنه، مانند این که بگه شلاق در تعزیرات 99 تا است، یعنی حد اکثر 99 تا است، یا 74 تا است، یعنی حد اکثر 74 تا است. معنیش این است بیشتر نه، اما کمتر قاضی مخیر است به حسب تفاوت مجرمین و جرمها و زمان و مکان کم و زیاد کنه. گاهی من الجانبینه، یعنی حد اقل و حد اکثر رو به حساب من الجانبینه. گفتیم مثل عدد رکعات نماز، میگه 4 رکعت، حدش 4 تاست، نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشاء. سه رکعت اشکال داره، 5 رکعت هم اشکال داره. یا میگه تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها 34 تا، الله اکبر 33 تا، الحمدلله 33، سبحان الله. این من الجانبین بستتش، نه 34 تا رو 33 تا میشه به جا آورد، نه 35 تا. خب ما از کجا بفهمیم که قسم اول یا دوم یا سوم؟ من عین نفهم هذا المعنى من قرائن الكلام من تناسب الحکم والموضوع، از قرائن کلام، از تناسب حکم موضوع انسان میفهمه این بیانی که مولا کرده است ناظر به حد اقل بوده یا ناظر به حد اکثر بوده یا ناظر به جانبین بوده. من قرائن الكلام در ما نحن فی هم قرینه داریم. وقتی میگه مجازات در صورتی است که ربع دینار بوده باشد، قرینه داریم حداقله. کسی که بیشتر دزدی کنه مجازات به طریق اولا داره. وقتی ربع دینار مجازات داره، 10 مثقال به طریق اولا داره. بیان مجازات، بیان مجازات پیداست حداقل داره میگه. اجازه بدید، دو تا بحث داریم. بس این است که وقتی حداقل رو بیان کرد، معنیش این است مازاد هر چه باشد مشمول این حکم هست. چنان نیست که ربع دینار و اقل، بلکه ربع دینار و اکثر. و چون بیان نکرده مجازات اضافه ای را برای اکثر، معلوم شد همینه. پس ربع دینار حداقله. معنیش این است ربع دینار و اکثر. این توی کلام به قرینه مجازات بودن افتاده که اکثر هم این حکم رو داره. اما آیا یه حکم اضافی هم داره؟ چیزی نگفته در کلام. اگر بود میبایست بیان کنه، و چون بیان نکرده معلوم میشه همین است نه غیره. کما این که ما در جاهای دیگه هم همینطور میبینیم که وقتی یه حدی رو بیان کرد و قرائن دلالت داشت بر این که حد اقل است نه حد اکثر، ما میفهمیم حکم در اون حد و بالاتر جاری است و همان حکم بدون کم و زیاد است، مگر اینکه قرینه قائم بشه لوکانه دبان. این یه راه. ای قرینه نبود میمونی، باید بریم سراغ اصول عملیه یا اصول لفظی اگر داشته باشیم. واقعا یه جا قرینه نبود که این حد اقل یا حد اکثر یا من الجانبینه، میمانیم درش. غالبا قرینه همراهشه. وقتی میگه نماز، پیداست این حد اقل اکثرشه. وقتی میگه طواف 7 شوطه، حد اقل اکثرشو بسته. اما وقتی میگه نصاب گندم فلان مقداره، یعنی اون و مازاد نصاب ذهب و فضه در زکات اینقدره، یعنی و مازاد و هاکذا سایر مواردی که حدی بیان میشه. غالبا خیلی نادر، شاید الان من مثالی که به خاطرم نمیاد که شک درش کنیم، شاید نادرن یه مثالی بتونیم پیدا کنیم موردی که مشکوک بوده باشد و متوسله به اصول عملیه و لفظیه در اونجا بشویم. این یه دلیل برای این که مسئله ششم رو اثبات کنیم. دلیل دیگه خود اطلاقاته. اطلاقات میگه فی ربع دینار القط. ربع دینار هم اطلاق داره. اگر 10 دینار باشه بازم ربع دینار هست، چو 100 آید 90 هم آید. وقتی 100 باشه 90 هم پیش ماست. وقتی 100 دینار باشه ربع دینار هم هست، به شرط لا که نگفته. اگر به شرط لا گفته بود اطلاق نداشت، اما چون قیدی نزده به شرط لا نیست. فبنا ان علی ذلک ما از اطلاق روایات ربع دینار میتوانیم بفهمیم به این که ربع دینار و اکثر حکمش یکی. دلیل سومی هم که داشتیم در بعضی از حدیث تصریح شده به این که ربع دینار هو اقله، تصریح شد که حد اقله. این که دیگه جایی برای بحث نمیمانه، اگر اون وسائل رو بدید من یکی دو روایت شو یادداشت کرده و نامانه یاد. بله، دلیل اول مسئله حدود و قرائن کلامه. نه، احتیاج به اطلاق نداری، از قرائن کلام میفهمیم. دلیل دوم تمسک به اطلاق، کار نداریم به اون بحثی که در مسئله چیز هست، حدود شرعی هست. ببینید در این روایت، در این باب 18 رو من بیارم، باب 2 ببخشید، نصاب در باب 2، روایت 3 باب 2، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، سه باب دو از ابواب حد سبقه، عن محمد ابن مسلم، روایتم روایت صحیح هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال ادنا، کلمه ادنا رو دقت کنید، ادنا ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار. این روایت خمسه، نروبه. دعوای خمس و روبه بذارید کنار، فعلا وارد اون نیستیم، قبلا گفتیم روب درسته، خمس. ولی رو کلمه ادناش من تکیه میکنم. بله، صحبت تقطینی، صحبت این که روایات نصاب سرقت خمس بگه ادنا هست، روب بگه ادنا هست، هرچه بگه ادنا هست، یعنی روایات حد سرقت ناظر به ادناست. این شاهدی می شود برای این که ناظر به ادنا بوده باشه. یه حدیث هم داریم که صریحا ربع میگه، کلمه خمس نیست. حدیث یک این باب، اونم روایت معتبری است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق، فی کم یقطع السارق، قال فی ربع دینار. این مطلقه، اقل نداره. ولی زیل روایت دقت کن، زیل روایت فرمود ولیکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. صریح، لیکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. نتیجه این شد، غیر از این هم باز داریم تو روایات، نتیجه این شد که ما هم روایات خاصی داریم که تصریح میکنه او اکثر یا ادنا تعبیر داره، روایات مطلقه هم داریم. اون قاعده ای هم که در باب حدود شرعیه و بیان حد است در لسان شرع و قرائن حالیه و مقالیه باید نشان بدهد که حد شامل اکثر یا اقل یا من الجانبینه، اون هم یه دلیل شد که ما با همه اینها میتوانیم ثابت بکنیم مسئله ششم. مسئله ششم واضح بود، منتها من این توضیحات عرض میکنم که جاهای دیگر که گرفتار مشابه این مسئله بشویم ببینیم گاهی از مطلقات استفاده میکنیم، گاهی روایات خاصه، گاهی میریم سراغ اون قاعدهی که در حدود شرعی داریم، بحث رو از اونجا روشن میکنیم. بریم سراغ مسئله 7. مسئله هفت، خب باز مفهوم اولویت هم برمیگرده به لسان روایت. مسئله هفتم، مسئله هفتم و بعضی از مسائلی که بعدش میاد از یک نظر مهمترین مسائل باب سرقت و اون مسئله حرز و مخصوصاً مصادیق و موضوعات حرز که لازال آقایون سوال میکردن از میکردیم میاد معیار در باب حرز چیه. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. میفرماید یشترط فی المسروق ان یکون فی حرزن، شرط است در مال مسروق اینکه در حرز باشه. بعد چهار تا مثال و معیار بیان میکنه، چهار تا. ککونهی فی مکان مقفل، ککونهی فی مکان مقفل، جایی که قفل داره، گاف صندوق خانه است، مغازه است، قفل داره. او مغلق، مغلق یه مثال دوم بسته باشه. فرق مقفل و مغلق چیه؟ اون قفل داره، اون بسته است. در رو یه وقتی آدم میندازه رو هم، قفلم نیست، ولی در رو، در خانه رو بستن، قفلش هم نکردن، این مغلقه، اغلق البابه. اما یه وقت یه قفلم بهش میزنه، علاوه این که در رو میندازه روی هم، یه قفلی هم بهش میزنه. پس گاهی مغلقه گاهی مقفله، هر دو حرزه. فی مکان مقفل او مغلق، در بسته است یا نه، قفلم داره. او کان مدفونن، اینم مثال سومی، یه جا رفته دفنش کرده، پنهانش کرده. او اخفاه المالک و عن الانظار، این مثال چهارمه، مالک از انظار مخفیش کرده، دفنش نکرده، زیر فرش قایمش کرده. این چیزایی که مردم قایم میکنن، کلید رو میخوان قایم میکنن، گاهی تو کفش قایم میکنن، گاهی تو قوری قایم میکنن، گاهی نمیدونم زیر، گاهی هم بعضی ها میگن ای بخواه امن امان تر از همه جا باشه، بندازیدش تو اون سطل زباله و اون ته زباله باشه، چیزی که هیچ احتمالش کسی دربارش نمیده. کسی نقل میکرد در سفر بین کربلا و نجف بودیم، دیدیم یه کسی هی دست میذاره رو بازوش، هی نگاه میکنه هستش یا نیستش. گفت من اهل علم بودم، گفتم اما جون من که دوز نیستم، اما میدونم تو این بازود اسکناس زیادی اونجا بستی، اینقدر دست بهش نگذار. گفت میترسم ببرم. گفتم بده به من، نمیبرم. داد به من، یه زنبیلی خرت و پرت توش بود، جلومون آزاد گذاشته بودیم، من انداختمش ته اون زنبیل، گفتم چیزی که احتمال نمیدن ته این پولی چیزی باشه. حالا هر کسی به نوعی اخفا میکنه، اگر اخفا کرد حرز میشه، هر کجا میخواد باشه، تو بازوش باشه، تو زنبیل باشه، تو نمیدونم زیر فرش باشه. اینم نحوه چهارم. بله، تحت فرشن او جوف کتابن او نحوه زاری، اینا همش یه چیزه، اخفاء، همش اخفاء، زیر فرش، لای کتاب، زیر نمیدونم زنبیل، بالاخره مما یعد عرفن هرزا. عبارت رو دقت کنید، ایشون آمد چهار تا مثال زد، بعد یک قاعده کلی برش درست کرد، باید در عرف عقلا هرز بهش صدق کنه. مما یعد عرفن هرزا، بعد میرن سراغ مفهوم این، اگر حرز نباشه چی؟ لا یختر و ما لا یکون و کذالک لا یختر و ما کان و ما لا یکون و کذالک لا یختر، یعنی اگه در حرز نباشه قطع نمیکنه. و ان لا یجوز الدخول الا باذن مالک. و ان وصلیه است، من یادم نمیاد سر لای نافیه آمده باشه. ببینید آیا این وصلیه سر لای نافیه لم میاد، و ان لم یکون کذالک میگن، اما و ان لا یکون کذالک یادم نمیاد در عبارات. بنابراین اگر ما یک کانه بهش اضافه کنیم که بر سر ماضی بیاد، بگیم و ان کان لا یجوز الدخول الا باذن مالک. و ان کان، یک کانه اگر اینجا اضافه کنیم عبارت مأنوس تر میشه. این بر سر لای نافیه مضارع مأنوس نیست، بر سر ماضی هست. این وصلیه البته. و این لا یجوز الدخول، منظور این است و این کان لا یجوز الدخول الا به اذن مالکهی. نه، این وصلیه است. میگن ما لا یکونی که لا یقطع ولو این که بدون اذن نمیخوان وارد بشن. اگر اجازه بدید من توضیح بدم مطلب روشن میشه. در واقع این عبارت میخواد چی رو نفی کنه؟ اون چیزی که بعضی معیار قرار دادن، گفتن حرز آن است که بدون اجازه کسی وارد نشه. ایشون میگه بدون اجازه وارد نشدن این معیار نیست، معیار مقفله، مغلقه، مدفونه، اخفائه، ما اشبه ذالکه. اما بدون اجازه داخل نشود معیاره حرز نیست. و ما لا، دوباره میخونم، و ما لا یکون و کذالک لا یقطع و ان لا یجوز الدخول الا به لا یجوز الدخول الا به اذن مالکه. هر چند بدون اذنم نمیشه وارد بشن، این معیار نیست. معیار اون چارتاست و ما نمیدان. نتیجه نهایی، فلو سرق شیئاً عن الاشیاء الظاهره، شیئی از اشیاء ظاهره رو توی مغازه گذاشته برداشت رو بود، فی دکان مفتوح، مغازه باز، لم یقطع، قطعیت نمیشه، باز همون این دوباره اینجا اومده، و الا یجوز دخول و حفیه الا به ازنه، و این لا یجوز دخول و حفیه الا به ازنه، یا به تعبیر بنده و این کان لا یجوز دخول و حفیه الا به ازنه، دخول و حفیه، دخول این شخص صادق، فیه در اون مکان، الا به ازنه، به ازن ماله. من عبارت رو با دقت خوندم و شرح دادم. در اینجا قبل از آنی که وارد توضیح بشیم دو تا نکته کوچک رو من عرض کنم. یه نکته این است که چه خوب بود به قول عرب ها یا حبذا که ایشون می آمد اول بحث مسوق می فرمود در مال مسوق دو شرط، از شرط الاول النصاب، از شرط ثانی الحرز. کما این که برای سارق شرایطی ذکر کردن، برای مسروق هم میگفتن فیه شرطان، الاول النصاب، الثانی الحرز. ولی به این صورت نگفتن بود، خب شاید اولا بود. نکته کوچک دوم این است که عرض کردیم سابقا این حرز رو سه جا خرجش کردن، سه جا شرط قرار دادن، دو جا در سارق بود، یه جا در مسوق. سارق گفتن باید هاتک حرز باشه، بدون هاتک بودن صادق لا یقطع. دومم آخذ من الحرز باشه، اینو دو شرط کرده بودم، ان یکون هاتکن للحرز و ان یکون آخذن من الحرز، دوتا کرد. اینجا هم آمدن میگن یکی از شرایط مال مسروق ان یکون فی حرزه، سه جا به عنوان سه تا شرط مطرح شده، در حالی که در واقع یه شرط بیشتر نیست. آخذ من الحرز بودن همون شرطه، اگر اونو بگیم دیگه مغنیه ان غیرهی خواهد بود. فقط بگن ان یکون از سارقو آخذن من الحرز، همه چیز در اون جمعه. البته بزرگان و فقها این رقم کردن، دو شرط اونجا ذکر کردن، یه شرط اینجا، سه شرط. ولی اگر ما در این چیزها تبعیت نکنیم اشکالی هم نداره بیاییم یه جمع‌بندی منطقی تری در مسئله بکنیم، همه رو مندرج کنیم تحت شرط سارق ان یکون آخذن من الحرز. بسیار. کی نمیشه؟ میگن هاتک شامل نمیشه، اگر یه نفر هتک بکنه دومی ببره آخذ من الحرز نی، دومی آخذ من الحرز نی، حرز محتوک که دیگه حرز نشد. وقتی میگیم آخذم من الحرز توش هاتکم افتاده، ولا اگه دیگری حد کنه قفل واز شد، مغازه بازه، دومی آمد برد از حرز نبرده. بنابراین همون یه دونه ان یکون آخذن من الحرز کافی. حالا که این دو نکته کوچک معلوم شد، بریم سراغ شرح مسئله. بله ما گفتیم اونا هم حتکه، اگر کسی با یه وسیله بیرون بیاره از حرز اونم حتکه، حرز حت لازم نیست بشکنه، اون محصش گذشت دیگه، اجازه بدید من تکرار نکنم. و اما برگردیم به شرح مطلب. بیانی که ایشون فرمودن در مسئله هفت یه مسئله مرکبیه، هم بحث کبروی داره هم سقروی. به تعبیر دیگر هم بحث و حکمی داره هم موضوعی. و یا حبذا اگر این دوتا رو از هم جدا می کردیم باز روشن‌تر می شود. اول یه بحث حکمی بکنیم، بگیم حرز واجبه اجمالا، الحرزو شرطون فی المال المسروق، یه بحث کبروی حکمی. بعد مسئله بعد بگیم الحرز مازا، بحث موضوعی و سغروی کنی. در این مسئله سابق هر دو با هم آمیخته شده و بیان شده، در حالی که در بحث الان ما اینها را از هم جدا می کنیم. اگر در ذکر مسائل هم جدا می شد شاید جالبتر می شد که اول بیام اجمالاً حکم حرز رو بیان کنیم، بعد بریم سراغ موضوع حرز، الحرز و مازا. ما بریم اول سراغ بحث حکمی یا کبروی. در بازی باره اشتراط حرز قبلا هم صحبت کردیم، حالا اینجا ناچاریم بازی اجمالا صحبتی بکنیم. در باره اشتراط حرز بین اصحاب ما اجماع، اتفاق نظره که حرز شرط، اهل سنت هم غالبا قبول کردن، جز نادری که مخالفت کردن. پس اعتبار الحرز مجمع علی بین اصحابنا و اکثر العامه، اقلیتی از اونها در این مسئله مخالفت کردن. اجازه بده کلام شیخ الطائفه شیخ طوسی رو در خلاف بخوانیم که این مسئله در آن کاملا تبیین شده. در خلاف کتاب السرقه مسئله 5، کتاب السرقه مسئله 5 عبارت اینه: لا قطع الا على من سرق من هرزن، لا قطع الا على من سرق من هرزن، فيحتاج الى شرطين. يحتاج یعنی قطع، محتاج به دو شرط، السرقه و الهرز، السرقه و الهرز. فإن سرق من غیر هرز فلا قطع، اگر از هرز نباشه قطعی نیست. ولو انتهب من هرز فلا قطع علی. عبارت دقت کنید، گفت دو شرط داره، اینکه سرقت باشه کم هرز باشه. اگر هرز نباشه قطع نیست، اگر هرز هست سرقت نیست، قادته. سرقت مخفیه، پنهانکاریه، سابقا هم گفتیم در سرقت خفایی شرطی، آشکاره گردن کلفت بیاد در مغازه رو بشکند، روز روشن جلو چشم همه مردم بزنن ببرد، یا دزدان مسلح بیان بانک رو بزنن ببرن روز روشن آشکارا، اینو سرقت نمیگن، اینو غارت میگن. عبارت دقت کنید: فإن سرق من غیر هرز فلا قطع، ولو انتهب من هرز فلا قطع. انتهب غارت کنه، من هرزن فلاقتا علیه. پس هم عنوان سرقت مخفیانه میخواد، هم عنوان هرز، دوتایی با دست به دست هم بدهن تا قطعیت باشه. ما گفتیم سرقت نیست، نه، جلو چشم مردمه دیگه، تو بیابان بشه بله، اما تو شهر گردن کلفتی بکنه میاد بکنه. و بهی قال ابو حنیفه، و بهی، حالا اون مخفی رو بحثش قبل داشتیم، وارد اون بحث نشید، فعلا هرز رو داریم. و بهی قال ابو حنیفه و مالک و شافعی، سه نفر، و بهی قال ابو حنیفه و مالک و شافعی. پس اکثریت ائمه اربعه اونها هم قائل به اشتراط هرزن. و قال داوود، که از فقهای اخباری اونهاست، داوود ظاهری اصفهانی، و قال داوود لا اعتبار به هرزن، لا اعتبار به هرزن، فمتا سرقه من ای موضع کان فعلیه القطع، باید قطعیت بشه، هیچ تفاوتی نداره. بعدن هم در عبارت داره که دیگه حال من اون جزئیات شو نمیخوانم، بله اجازه بدین بخونم. فسقط اعتبار چی خوندم؟ فمتا سرق من ای موضع کان فعله القد فاسقط اعتبار النصاب والهرز. این داوود هر دو شرط رو انداخته، هم نصاب از دست داده و هم هرز رو. میگه آقا از صادق و از صادق عامه، همه رو میگیره. وقال احمد اذا صدق فعله القد، اذا سرقه فعليه القطع. پس احمد حنبل هم که یکی از ائمه اربعه اونهاست، هرز و شرط نکرده. زید کلام شیخ طوسی میخوام، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، علما همه متفقن در این مسئله، اخبار ما هم در این مسئله متضافره. عبارتی هم از مسالک بخوانم، جلد دوم مسالک صفحه 443، 443: لا شبهت فی اعتبار کون السرقه من الحرز، لا شبهت فی اعتبار کون السرقت من الحرز، شبهه نیست، مسلمه، اتفاقیه، اجماعیه. فی ثبوت القطع، قطع ید حاصل میشه به شرط اینکه از حرز باشه. و انما الکلام فی حقیقته، اگر دعوای اختلافی بوده باشه در حقیقت حرزه، اما در اصل حرز اختلافی نیست. نتیجه این شد به حسب اقوال مسئله مسلمه بین ما لااقل و بین اکثر اهل سنت که بدون حرز قطعیت نمیشه. و اما احادیث سابقا خوندیم، من فهرست ابواب میگم، باز مراجعه میفرمایید. چندین باب در وسائل هست که دلالت بر مسئله اعتبار حرز داره. فل جمله شما منقوله، نه اجماع محصل هم هست، هیچ مخالفی در کتب ما نقل نشده، علاوه بر این که منقوله محصل هم هست، مخالفی ما نداریم، داشتیم به دست ما می آمد. و اما ابوابی که این درش ذکر شده و قبلا بحثاش کردیم در سارق به عنوان دو شرط، در اونجا بحث کردیم، ابواب باب 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18، از 12 تا 18 این 7 باب همش به نحوی اعتبار حرز داره میگه. ببینید عناوین این 7 باب میخونم تا معلوم بشه که اینا همه بازگشت به مسئله حرز میکنه که قبلا هم بحثشو داشتیم. عنوان باب 12: لا قطع علی المختلس علانیتن، لا قطع علی المختلس علانیتن، این معنیش اینست که غیر علانیه باید باشه، یعنی حرز باشه. روایت متعددی. باب 13: حکم ترار، اونهایی که کیف رو میزنن، میقاپن یا امثال ذالک، اینها داریم حد نداره. چرا؟ چون اینها حرز نیست، کیف دست این شخص هست و از دست میزند و میبره. باب بعدش: کیف مقفله، داخل کیف مقفله، ولی خود کیف که در جای مقفلی نیست. 14: لا قطع علی الاجیر الذی لا یحرز المال من دونه، لا قطع علی الاجیر الذی لا یحرز المال من دونه، شاگرد مغازه اگر دزدی بکنه قطعیت نداره چون حرز نیست براش، مغازه رو داریم دستش. باب 15: حکم ما اخذ مالاً به رسالت الکاذبه، مالی را به یه نامه جعلی و سند جعلی گرفت، این هم قطعیت نداره. چرا؟ به علت این که خیانتی کرده، از حرز چیزی نبرده. باب 16 من اکترا همارن ثم رهن او، کسی هماری رو کرایه کرد و بعد رفت گفت مال خودمه، گروگان گذاشته از مردم پول گرفت، همار کرایه ای رو رفت رهن گذاشت از مردم پول گرفت. خب این قطعیت نمیشه، چون نه همار از سر دزدیده، از هرز دزدیده، و نه پولی که از مردم گرفته و عنوان رهن اونم. باب 17 لا یقطع الضیف، میهمان قطعیت نمیشه. چرا؟ علت این که هرزی نداره، با دعوت آمده، لا یقطع الضیف. باب 18 عنوان لا یقطع الا من سرق من هرز، اون که دیگه صریحا همین بابه، لا یقطع الا من سرق من هرز. بنابراین هفت باب، باب آخریش اعتبار هرز صریحا، اون شیشتای دیگه هم به یه نحوی مرتبطه با مسئله هرز میشه. فعلا هازا، اعتبار هرز جای چانه زدن و چک و چک نداره. انما الکلام فی ان الهرز ماز. دو چیز رو روش مطالعه کنید، مهمه برای حل این مسئله. اول اینکه آیا توی هیچ روایتی کلمه هرز داریم یا نه؟ کلمه هرز، این روایت که ما تا به حال خوندیم کلمه هرز نداشت. آیا هیچ روایتی کلمه هرز درش داریم یا نه؟ روایت داره نقب نزنید، قفل و نشکنید. اینی که سنی و شیعه روش تکیه میکنه در فتاوا و کتب فتاوا، این کلمه هرز از کجا آمد؟ لفظ هرز، من میگم عنوان باب بودی، در ذهنش داره مقفل باشه، نمیدونم نقب بزنه، قفل و بشکنه. کلمه این از که عرضم رو دقت کنید، فقهای شیعه و اهل سنت رو کلمه هرز تکیه میکنن و میگن مفهومش هم برو از عرف بگیر. مگر تو روایات ما کلمه هرز؟ بگردید آیا جایی کلمه هرز در روایات پیدا میشه؟ یه معنا. معنی دوم این از روایات ما معیارهای متفاوتی داده. بعضی جاها شکستن قفل معیاره، اگر نقبی بزنند قفلی را بشکنند. بعضی جاها عنوان بدون اذن وارد شدن و مطرح کرده. بعضی جاها میگه ترار و مختلص و اونی که جیب بر است و اون کسی کیف زن است و اونی که منتهی به غارتگره، اینا قطع ندارن، مفهوم بیان شده. معیارهای متفاوتی در روایات ما هست، ما این معیارها رو دونه دونه با روایاتش باید ذکر کنیم، بعد ببینیم کلمه هرز داریم، جنبندی هرز از کجا پیدا میشه، قضاوت نهایی رو داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.